بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به اخبار ترجیح. اینجا اولین نکته‌ای که وجود داره این است که در شیوه ورود به این بحث آیون به صورت مختلف وارد شدن. برخی آمدن اهم روایات که همون عبارت از مقبوله و مرفوع است رو ملاک قرار دادن و دیگه بحثی از روایات دیگه نکردند. این یک روش. یک روش هم این که بیایم این روایات رو دونه دونه مطرح بکنیم، تقسیم بندی کنیم، ببینیم چند طائفه است، همه روایات رو بحث کنیم و بعد از بحث از همه روایات اون وقت نکاتی که پیرامون این روایات ترجیح مطرحه مطرح بشه، که به نظر ما هم روش سناییش همینه. امام رضوان الله علیه اینطور عمل نکردن در این روش بحثیشون. امام قدس سره عرض میکنم که آمدن اول مقتضای اصل رو مطرح کردن، که حالا عرض میکنیم مقصود چیه، و بعد قبل از اینکه روایات ترجیح رو مطرح کنن فرمودن علی فرض اینکه این روایات سندن و دلالتن تمام باشه دو تا اشکال داره، این اشکال ها رو باید حل کنیم تا بعد روایات رو مطرح کنیم، والا اگر این دو اشکال حل نشود حالا این روایات هم سندن و دلالتن تمام باشه نتیجه ای نداره. لذا دو تا اشکال رو مطرح میکنن و جواب میدن. بعد در مرحله سوم نظیر مرحوم آخون که اهم روایات رو مطرح کرده، ایشون هم میفرماید اهم روایات همین مقبوله و مرفوع است. در مرحله چهارم اخبار موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب رو مطرح کردن و اینها رو به دو طائفه تقسیم کردن. در مرحله پنجم اخبار مخالفت عامه را، در مرحله ششم هم بحث از تعدی از مرجحات منصوصه را. خب اینم خودش یه روشیه. حالا پس این یه نکته که حالا خود این گاهی اوقات بررسی کنید ببینید کدوم روش قوی تره. و حالا ما این بحث رو انشالله به لطف خدا مبسوط هم بحث میکنیم و بعد ببینیم که چینش بحث هم از اول باید چگونه باشه. گاهی اینطوره، اما گاهی خودم لازمه، گاهی هم لازمه. بله عرض میکنم که خب مثلا ببینید مرحوم آقای صدر، ایشون آمده از اول فرموده اخبار ترجیح چهار طائفه است. یک طائفه مایدل و علی ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه، موافقت کتاب و مخالفت عامه رو در یک طائفه آورده. امام اینها رو در دو طائفه قرار دادن. خب حالا بعدن باید ببینیم که حق با کدامه. طایف دوم مایدل علی ترجیح به شهره طائفه سوم ما يدل على ترجیح بالاحدثیه، طائفه چهارم ما يدل على ترجیح بصفات الراوی. مرحوم نائینی در همین جلد چهارم فواید الاصول صفحه 769 عرض میکنم که اول میان این مسئله رو مطرح میکنن که المشهور بین الاصحاب ان تخییر انما هو فی صورت تعادل المتعارضین و تکافؤهما. مشهور این است که تخییر در جایی است که دو تا روایت متکافه و متساوی باشند. فل مزایا المنسوسه فلا یجوز الاخذ باحدهما تخییرا الا عند فقد ما یقتضی ترجیح احدهما. اگر یکی از این مرجحات نبود نوبت به تخییر میرسه. و قد حکی عن بعض القول به تخییر مطلقا، بعضی ها گفتن تخییر مطلقا ثابته لاطلاق ادله تخییر و حمل اخبار ترجیح علی الاستحباب، مثل مرحوم آخوند. اون وقت ایشون میفرماد و انت خبیرون به انه یجب الخروج ان اطلاق ادله تخییر به ظهور ادله ترجیح الوجوب. میفرماد این ادله ترجیح چون ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوب ترجیح به یکی از این مرجحات داره، این مقید اطلاقات ادله تخییر میشه. فان المطلق مهما بلغ فی الظهور لا یقاوم ظهور المقید فی التقیید. لذا می فرمان فالقول به استحباب ترجیح ضعیفون غایته، در نهایت ضعفه. بخوایم قائل بشیم به این که این ترجیح استحباب داره، اون وقت مرحوم نائینی بعد این طور بحث رو دنبال می کنن. فرمودن مهمترین روایتی که دلالت بر قول مشهور داره همین مقبوله عمر ابن حنزل است، یعنی هم مرحوم آخوند، هم مرحوم نائینی، هم مرحوم امام، اینا تصریح دارن به این که تو این روایاتی هم که حالا میخواییم بحث بکنیم مهمترینش مقبوله عمر ابن حنزل است. این رو میارن بحث میکنن، بعد وقت مرجحات منسوسه رو چهار قسم میکنن. یک که البته بعضی از اینا تو فرمایشات شیخ انصاری هم هست، این از باب این که میخوایم یک ذهنیت روشنی و کلی راجع به این مرجحات آقایون داشته باشن تا بحث رو شروع کنیم انشاءالله. میفرمان مرجحات منسوسه چهار نوعه. یک ما یکون مرجحاً لسند احد المتعارضین، مرجح سندی، کم موافقت احدهما للشهرت و ککون الراوی لأحدهما او ثق او اعدل او اصدق. یعنی این مرجحات سندی یکی شهرته، یکیش این است که راوی اعدل باشه، اوثق باشه، اصدق باشه. یعنی باز اونی که مرحوم آقای صد آمده دو قسمت کرده، خب ما اگر بیاریم تحت عنوان مرجحات سندیه اینا یکی میشه. دو ما یکون مرجحن لجهت صدور که کون عهد المتعارضین مخالفن للعامه، این جهت صدوره. سه مرجح مضمونی ککون اهده ما موافقن للکتاب، عرض میکنم که بعد میفرماین که فقط وقع الکلام فی ترتیب هازل مرجحات و تقدم بعضها علی بعض. وقت اینجا هم سه تا نظریه ذکر میکنن. یک، قیل انها غیر مترتبه بل کلها مرجحتون فی عرض واحد. یه نظر این است که این مرجحاتی که انشاءالله میخواییم بخونیم هیچ کدام تقدم و تأخری بر هم نداره. وقت اینا رو خیلی دقت بفرمایید، بعدن که بحثشو میکنیم اینا در فقه خیلی ثمره داره. فلو کان احد المتعارضین واجدا لبعضها و کان الاخر واجدا لبعض الاخر. حالا اگر یه روایتی شهرت داشته باشه، مرجحش ارزت کم مرجح سندی مثل شهرت باشه، یه روایت دیگه مرجح مضمونی داره موافق کتابه، میگوید میفرماید وقع التزاهم بینهما فیقدم الاقوى مناتن. اگه دو تا روایت یکی مطابق با شهرت، دیگری مرجح مضمونی دارد مطابق با قرآنه، اینا هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نمیشه، مسئله شبیه باب تزاهم میشه، اقوى مناتن رو باید اختیار کرد. و بعد میفرماید اگر منات یکی اقوا بود او رو عکس میکنیم و الا فتخییر. بعد میفرماید این رأیست که آخوند خراسانی اختیار کرده. حالا بعدن یکی از بحث ها خود عبارت مرحوم آخونده که از عبارت مرحوم آخوند چی استفاده میشه. دو، گفتن بعضی ها گفتن مرجح جهتی مثل همین مخالفت با عامه، بر اون دوتای دیگر یعنی بر مرجح سندی و مضمونی مقدمه. سه، گفتن مرجح سندی بر اون دوتای دیگه مقدمه، یعنی اگر یه خبری مشهور بود یه خبری هم مخالف عامه یا موافق کتاب بود، اون خبر مشهور بر اون خبر مخالف عامه یا موافق کتاب مقدم میشه. اون وقت مرحوم نائینی همین رو پذیرفته. خب این یه اجمالی از تصویر بحث و نحوه ورود و خروج که یا ما باید بیایم اینجا اهم روایات رو مطرح کنیم، این یک، یا بیایم دونه دونه روایات رو بررسی کنیم، طائفه بندی هم نکنیم، همینطور روایات ترجیح رو بیاریم، این دو، یا بیایم این عناوین رو بدیم، بگیم آقا این مرجحات عرض می شود که سندی این روایات، مرجحات جهتی این روایات، مرجحات مضمونی این روایات. خب اینجا قبل از ورود در بحث مرحوم آخوند در کفایه یک اصلی رو مطرح کرده. خب حالا ما این روایات رو بررسی میخواییم بکنیم، اگر شک کردیم که آیا این مرجح معین است یا معین نیست، حالا دو تا روایت تعارض کردن، یکی از این دوتا روایت اگر مرجحی داشت آیا موجب تعیین اون روایت در عمل میشه یا موجب تعیین نمیشه. حالا اگر از خود روایات بعدن ما گفتیم ظهور در تعیین داره، یک، یا گفتیم ظهور در استحباب داره، دو، اگر گفتیم خود روایات نمیشه ازش اینا رو فهمید. حالا به نکاتی که وجود داره به عرض میکنن، و ما بالاخره شک بکنیم که در دو روایت متعارض اگر یکیش مرجح داشت، اینجا آیا اصل تعیین است یا تخییره؟ عبارت مرحوم آخوند اینه، در این چاپ آل البیت صفحه 441 در فصل سوم از تعادل و تراجیه، ایشون میگوید ولا یخفا ان اللازم فی ما اذا لم تنهز حجتون علی التعیین و تخییر بینهما هو الاقتصار علی الراجح منهما. آخوند میگه اصل این است که بر اون روایتی که مرجح دارد اکتفا بشود. چرا؟ للقطع به حجیت تخییرن و تعیینن، چون بالاخره اون روایت راجح یا تعیینن حجیت داره یا تخییرن. اما اون روایت مرجوح ما شک در حجیتش داریم، روایت مرجوح اگر شک در حجیت داشته باشیم، شک در حجیت هم مساوی با علم به عدم حجیته. این بیان رو مرحوم آخوند داره. اون وقت مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در همون حاشیه در نهایت الدرایه جلد ششم صفحه 304 چند تا نکته خوب ایشون در اینجا داره که ما باید راجع به تبیین این اصل به این نکات توجه بکنیم. میخواییم ببینیم اصل چیه؟ آیا ما اینجا مسئله رو ببریم در باب دوران بین تعیین و تخییر؟ در دوران بین تعیین و تخییر دو مبنا وجود داره، یک مبنا تعیینه، یک مبنا تخییره. یک مبنا اشتغاله و مسئله تعیینه، یک مبنا براءته و مسئله تخییره. و آیا هر کسی که در این مسئله این قاعده دوران بین تعیین و تخییر اونجا تخییری شده اینجا باید تخییری بشه، اونجا تعیینی شده اینجا باید تعیینی بشه، یا اینکه نه اصلا ما نهنفی چندان ارتباطی به مسئله دوران بین تعیین و تخییر نداره؟ مرحوم اصفهانی به این نکته هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. این نکته در کلمات امام قدس سره و در کلمات صحابه منتقا مطرح شده که عرض می‌کنیم بعداً، اما فعلا نکات مرحوم اصفهانی رو حتما ببینیم. اولین نکته، خوب دقت بفرمایید، می‌فرماید المعذریت الواقعیه لیست ملاکن للعوض. در باب معذریت و منجزیت ما کار به معذر واقعی نداریم، بل المعذریت الواصله، اونی که به ما رسیده، یعنی اونی که معلوم المعذره، اونی که ما علم داریم به این که معذره. بعد می‌فرماید و من المعلوم ان الراجح. او وقت اینجا دو تا روایت که با هم تعارض می‌کنن، اون روایتی که ترجیح داره مرجح دارد، اول مکونه منجزن اما تعیینن او تخییرن. می‌فرماید این معلوم المنجزیه است، مرجوح اون روایتی که مرجح نداره که اسمش میگذاریم مرجوح، لم یعلم کونه معذرن، معلوم نیست که این معذر باشه. فلا تکون موافقته معذرتن بالفعل. پس این یک مطلب که در باب معذر و منجز ما کاری به واقع نداریم، یعنی کاری نداریم بگیم آقا کدوم یکی از اینا واقعا مؤزر است یا واقعا منجس. میگیم ملاک مؤزر و منجس واصله، واصل یعنی اون که معلومه. الان یکی رجحان داره، پس ما علم داریم این که انهازا مؤزرون ظاهرن، کار به واقع نداریم. اما اون مرجو علم مؤزریتش ما نداریم، معلوم نیست مؤزریتش. بله چیه اشکالتون چیه؟ بله اون که مسلم مؤزر و مؤجز واقعی رو ما کار نداریم بشه. خب او همین که گفتن آقا یه عنوان دیگه مطرح میشه آقا جوانی، عنوان تجری میاد. بحث اینه که الان ما کی میگه عقل میگه مؤمن میخوایی، کی میگه مؤمن و مؤذر و منجز میخوایی؟ عقل. به عقل مراجعه کنیم میگیم شما مؤذر واقعی برای ما لازم داری؟ میگه نه، اونی که به حسب ظاهر برای تو مؤذره، اونی که به تو رسیده. نه دیگه، نه نه، این یه خودش تهافتیه. بگیم اگر واقعا مؤذر داری، مثل همین مثالی که میگی این آقا گناه کرده، میگی تا حالا واقعا هم عذر داشتم و خودش نمیدونسته، ولی اینجا باز عقابش میکنن ولو مؤذر واقعی باشه، حالا یا به عنوان تجری عقابش میکنن یا به عنوان دیگری. خب این یه مطلب. مطلب دوم در مسئله تعیین و تخییر، اونجا آقایون میان اینطور یه عدهشون میگن تخییریا، تخییریا میگن ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم. به چه بیان؟ میگن در این که یک تکلیفی به جامع، یعنی جامع بین الامرین تعلق گرفته، مشکی نداری. این مقدار تکلیف معلومه. زائد بر این جامع که یک عملی برای من معینن لازم باشه در این تعیین شک میکنیم، اصل براءت از چیه؟ تعیین. تعیین چون یک عنوان زائده، اصل براءت از این تعیینه. وقتی اصالت البراءه رو جاری میکنن میگیم خب تعیینی وجود نداره، فثبت التخییر. تخییری ها در بحث بین دوران بین تعیین و تخییر اینطور مطرح میکنن. مرحوم اصفهانی میفرماد اینجا اصلا اصالت البراءه جاری نیست، نه این که بگیم اصالت البراءه جاری بشود اما کسی بیاد اشکال کند که خب آقا اصالت البراءه نمیتواند اثبات کند مؤذر بودن مرجوع را. جمعی در اشکال به جریان اصالت البراءه گفتن آقا اصالت البراءه میاد، ولی نتیجه‌ای که شما میخواید بگیرید این است که میخواید بگید اثبات کنه که این مرجو هم مؤذره، این میشه اصل مثبت. اصالت البراءه نمیتونه اثبات کند مؤذریت مرجو را. مرحوم اصفهانی میفرماد ما اصلا یه مرحله قبلش میگیم، اصلا اصالت البراءه جاری نیست، برای اینکه ما علم منجز داریم. با اون مطلب اول، وقتی شما میگید راجح معلوم المنجزیه است با علم منجز، دیگه شما شک ندارید تا بخواید اصالت البراءه را جاری بکنید. اینم عرض بکنم که مطلب دوم. البته یک توضیح و اضافه ای داره، بفرمایید.
خب
خب بحث در حجیت فعلیه است.
حالا ما شک داریم با وجود مرجع مانعی از تأثیر مقتضی به وجود اومده یا نیومده از عدم
مرجع. نه دیگه، اتمام با وجود مرجع شک میکنیم مرجع حجیت فعلیه داره از عدمشه. حالا اجازه بدید در این مطلب سوم یه نکته ای رو میخوام اینو عرض بکنیم. براءت در جایی است که علم نباشه. الان راجع برای شما معلوم المنجزه.
معلوم نه. اگر تصور کردیم که این نزاع صحیحه در دوران بین تعیین و تأخیر، اگر این نزاع رو تصویرش صحیح میدونیم و من براءت،
ببینید همین که ایشون هم در اینجا حالا عرض کردم صاحب منتقا هم که بعداً میایم عبارت ایشون رو عرض میکنیم، ایشون میگه اصلا ممکنه در مسئله دوران تعیین و تأخیر نزاع باشه، اما اینجا نباید نزاع باشه، چون وجهش این است که ما علم داریم به اینکه این راجح منجزه. وقتی علم داریم این راجح منجزه است، دیگه مجالی برای براءت نیست. حالا بله چرا دیگه، وقتی شما علم دارید این راجح منجزه، با وجود علم باز نسبت به این میخواید براءت جاری کنید؟ نه، اینجا تفصیلا علم دارم. در اینجا که راجح و مرجح وجود داره، من نسبت به این مرجح و راجح علم تفصیلی به منجزیتش دارم. بله چرا در اون مرجوعم حالا خیلی خوب. حالا اجازه بدید عرض میکنم یه مطلب مهمترم، فقط من عنوانش رو عرض میکنم، میخوام یه دو سه جملم راجع به فردا نکاتی رو عرض کنم. مطلب سومی که مرحوم اصفهانی بیان میکنه این است که جمعی گفتن آقا اینجا که دو تا خبر داریم، یک اصل شک میکنیم آقا این رجحان شرعاً مزیتی را برای این خبر نسبت به خبر دیگر ایجاد میکند، اصل عدم مزیته، و گفتن اصل عدم اعتبار مزیت شرعاً میاد که آقا این شرعاً مزیتی نداره. شما قبل از این یه اصلی به نام اصل عدم حجیت مرجو جاری میکردید، این اصل عدم اعتبار مزیت شرعاً بر اون اصل عدم حجیت مرجو حکومت داره. حالا این بیان ایشون رو اونجا ببینید، حالا تا نظر خودمون رو نسبت به این فرمایشات مرحوم اصفهانی عرض کنیم. عرض می‌شود فردا سالگرد 41 سال پیروزی انقلاب ماست و 22 بهمن ماه، و واقعا باید خدای تبارک و تعالی رو شکرگزار باشیم که 41 سال از پیروزی انقلاب گذشت و این انقلاب با همون قوت و قدرت داره به حرکت خودش ادامه میده. این کشف عظیم میکنه که انقلاب یک حرکت سیاسی، یک تبدیل قدرت یا یک حرکت اقتصادی برای اصلاح اقتصاد اینا نبوده، ولو این که این هم باید جزء برنامه های انقلاب و در رأس برنامه ها هم باید باشه. انقلاب ما یک انقلاب دینی بود، یک انقلاب اسلامی بود. اسلام رو به فراموشی رفت و رو به اضمحلال رفت، انقلاب آمد اسلام رو زنده کرد. امروز بهترین دلیل برای قوت انقلاب این است که مستکبرین عالم تنها و بزرگترین مانع رو برای خودشون دین میدونن. یه زمانی بود که غرب مانع خودش رو شرق میدونست، شرق مانع خودش رو غرب میدونست. اینا یک چنین فکرهایی داشتن. غرب شبانه روز دنبال این بود که شرق رو چطور از جهت تسلیحات نظامی از جهات مختلف تضعیف بکنه. ولی امروز به این نتیجه رسیدن که مهمترین مانع مسئله دینه. امروز گرایش مردم در دنیا، نه ایران که به حمدالله خوب همه متدینن، این غالب گرایش بشر به دین روز به روز داره بیشتر میشه. توجه بشر به قرآن، این مقداری که امروز قرآن داره در اروپا چاپ میشه، ترجمه میشه به زبانهای مختلف و در درون کاخها این کتاب نفوذ کرده امروز. این که دارم عرض میکنم خبرهای موثقه، نه احتمال بخوایم بدیم. یعنی افرادی از خانواده های خود این کاخ نشین ها توجه به قرآن پیدا کردن، مسلمان شدن. اینا واقعا به برکت این انقلاب بوده. این انقلاب دین رو معرفی کرد. یه وقت مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه که واقعا ایشون عمر خودش رو هم برای این انقلاب قرار داد، میفرمود مهمترین دستاورد این انقلاب این بود که مکتب شیعه که اصلا در خود دنیای اسلام هم یه مکتب منسی و فراموش شده بود به دنیا معرفی شد. امروز تو کاخ کرملین رئیس جمهور اونجا، مسئول اونجا، برای شیعه یک اعتبار خاصی قائله. خود اروپا برای شیعه یک اعتبار خاصی قائله. شیعه رو به عنوان یک مکتب منطقی، عقلی و عقلایی تلقی میکنن. شیعه اصلا مطرح شد و معرفی شد در دنیا. ما اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم که آقا مثلا وضع اقتصادی ما اینطور، وضع فسادی که متاسفانه امروز در جامعه وجود داره اینطور و اونطور، به این جوانب بخوایم نگاه بکنیم، خب نمیشه قضاوت صحیح کرد. حالا من یه وقتی میگفتم که خب اگر این انقلاب نبود الان چه فسادی تو جامعه بود؟ فساد هست. عرض میشود که وقتی خدا انسان رو میخواست خلق بکنه، ملائکه فرمود، عرض کردن که داری موجودی خلق میکنی که در روی زمین فساد میکنه. انسان اصلا قرین با فساد نوعاً. ولی خب حالا اگر این انقلاب نبود الان چه بساطی بود؟ اگر این انقلاب نبود آیا این مساجد و این حسینیه ها و این حیات و این حوزه ها و اینا بود؟ شک نکنیم آقایون اگر این انقلاب نبود امروز در خود همین قم چیزی به نام حوزه علمیه نبود، بدون هیچ تردیدی. دنبال از بین بردن و ریشه کن کردن بودن. انقلاب واقعا حق بزرگی، یعنی از منتهای خدا، از برکات خدای تبارک و تعالی بر همه بشر خصوصا بر مردم ایران بود. علی‌ای حالن ما در 41 سال پیروزی هستیم، استقلال داریم امروز. چه صحیح چه غیر صحیح خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم. خود این مردمن، خود این مسئولینن، اما کسی دیگه لازم نیست تصمیم بگیره. من در اون درس در هفته گذشته به یه مناسبتی گفتم تاریخ رو بخونیم ما طلبه ها، ببینیم که شاه کی بود، پدرش کی بود، کیا اون رو کار آوردن. مسئول امنیتی سفارت انگلیس پیغام میداد به شاه بگید حق نداره رادیو آلمان رو گوش بده. این تا این اندازه رئیس یک کشور ذلیل و پست بود. اما امروز رئیس جمهور رو، رئیس مجلس رو، مسئولین رو، نمایندگان رو، رهبری رو این مردم دارن انتخاب میکنن، از خود این مردمن. حالا به اختلاف افراد و اشخاص بالاخره کم یا زیاد، اما تصمیم دارن خودشون میگیرن، جای دیگه تصمیم گرفته نمیشه بیرون از این کشور. این خیلی اون مهمه، خیلی مهمه. این ما از کنارش گاهی اوقات با یک تعبیر استقلال رد میشیم. شما ببینید امروز یک جوان که توی منزل یه اتاق محدودی داره، میگه من میخوام تو این اتاقم کسی اظهار نظر نکنه، این وسیله من اینجا باشه اونجا باشه هیچ که دخالت نکنه، این براش موضوعیت داره خودش مدیریت بکنه. امروز مدیریت کشور به دست خود مردم ایرانه. منابع این کشور همینطور غارت میشد قبل از پیروزی این انقلاب. نفت رو میبردن، سایر معادن رو میبردن، از همین حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام مسئولینی که در اونجا هستن هر ماه از دربار تهران میرفتن مشهد، گونی گونی پولهای مردم زائر رو که باید صرف حرم امام رضا میکردن میبرن دربار تهران. حالا یه بخشیشو ممکن بود بعدن برای جهتی اونم اگر صرف میکردن، صرف نمیکردن. اما حالا چی هست اوضاع؟ خیلی واقعا دگرگونی به وجود آمد و خیلی توفیق و موفقیت به وجود آمد. باید واقعا در این راهپیمایی 22 بهمن که فردا هست حضور جدی داشته باشیم، خودمون، خانواده هامون، افراد رو، و همچنین حالا بعدن هم که مسئله انتخابات هست که باز انشالله آقایون همه حضور خواهند داشت. ها درس چهارشنبه، چون چهارشنبه ساعت 10 من یک همایشی در مرکز فقهی هست راجع به یکی از مسائل مستحدثه حج و اون تغییر مقامه، اونجا هم یک بحث فقهی انشالله خواهیم داشت. و دیگه چهارشنبه رو درس فقه و اصول نمیاییم، شنبه هم که ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها هست تعطیله. انشالله یک شنبه آقایون کلام مرحوم اصفهانی مفصل ببینید تا یک شنبه. و صلی الله علیه.